ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه‌ای گفت برای نتیجه انتخابات آمریکا نه عزا می‌گیریم نه شادی می‌کنیم. وکیل مدافع سعید مرتضوی می‌گوید او ممنوع الخروج نبوده است. و ایران قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل را نامشروع و دارای اغراض سیاسی توصیف کرد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا هر جا که هستید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین واکنشش به انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا گفت برای جمهوری اسلامی فرقی نمی کند که چه کسی رئیس جمهوری آمریکا شود. زیرا به گفته او جمهوری اسلامی همواره از هر دو حزب مطرح آمریکا شاهد دشمنی بوده است. آقای خامنه ای افزود ما هیچ نگرانی نداریم و برای مواجهه با هر حادثه محتملی نیز آماده ایم. علی خامنه ای که روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از مردم اصفهان سخن می گفت چند بار بر لزوم حفظ روحیه و حفظ استحکام روحی و درونی به عنوان مهمترین نیاز امروز نخبگان و مسئولان کشور تاکید کرد. او همچنین تحت این عنوان که دشمن اقتصاد را نشانه گرفته بر اقدام و عمل در عرصه آنچه اقتصاد مقاومتی می نامد تاکید ورزید. وکیل مدافع سعید مرتضوی میگوید او ممنوع الخروج نبوده است. انتشار خبر و تصاویری حاکی از حضور سعید مرتضوی در مراسم اربعین در عراق با واکنش‌هایی همراه شده است. اما سعید ایوبی یزدی وکیل مدافع او روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت موکلش ممنوع الخروج نبوده و میتوانست از کشور خارج شود. وکیل مدافع آقای مرتضوی گفت حکم صادره در پرونده تأمین اجتماعی بدوی بوده و تا زمانی که حکم قطعی نشده نمیتوان جزئیات آن را اعلام کرد. مصطفی ترک همدانی وکیل شماری از شاکیان سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران دو هفته پیش اعلام کرده بود که حکم دادگاه در پرونده سازمان تامین اجتماعی صادر شده و آقای مرتضوی به 135 ضربه شلاق محکوم شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ایران را ناموجه، نامشروع و دارای اغراض سیاسی دانست و آن را مردود شمرد. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه با 85 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 63 رأی ممتنع پیشنویس قطعنامه تهیه شده از سوی کانادا را تصویب کرد و خواستار برخورد بیشتر با نقض حقوق بشر در ایران و همچنین برگزاری انتخابات شفاف در سال آینده در این کشور شد. نماینده کانادا ارائه کننده این قطعنامه گفت این قطعنامه نه با اهداف سیاسی که برای کمک به بهره مند شدن ایرانیان از حقوق خود ارائه شده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند در پی انتشار دو نامه توسط چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نامه‌ای به آنان نوشت. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی با تشکر از احساس مسئولیت این نمایندگان خواستار بررسی و رسیدگی به پرونده‌اش در کمیسیون اصل 90 مجلس شد تا از این طریق مورد قضاوت مردم قرار گیرد. خانم محمدی در این نامه نوشته است در حکم 16 سال زندانش اصرار او بر تحقق جامعه مدنی به عنوان مصداق اقدام علیه امنیت ملی فرض شده است. ساعت 6:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. با همکارم ایلیا جزایری از منطقه همراه میشیم تا آخرین تحولات مربوط به عراق و بازپسگیری موصل رو از او بشنویم. سلام میکنم به تو ایلیا.
سمیر سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، در جبهه غرب موصل شبه نظامیان شیعه که موسوم هستند به حشدالشعبی میگن که به پایگاه هوایی تل عفر به منظور آزادسازی اون از تصرف گروه داعش در حال نزدیک شدنند. آخرین خبرها چی هست؟ آیا این پایگاه رو گرفتند یا نه؟
بله سمیر، طبق گزارش‌ها درگیری‌ها برای کنترل این پایگاه توسط جبهه نظامیان شیعه موسوم به حشدالشعبی ادامه داره. این پایگاه در غرب موصل قرار داره. جعفرالحسینی سخنگوی گردان‌های حزب الله از گروه‌های عضو ائتلاف حشدالشعبی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشه گفته که جنگ برای کنترل پایگاه هوایی تل عفر امروز پایان خواهد یافت و نیروهای این گردان موفق خواهند شد چپ نظامیان گروه داعش را از پایگاه بیرون برانند. گفته که بعضی از شبه نظامیان گروه داعش از پایگاه به سمت خود شهرک تل عفر فرار کردند. سمیرا، تل عفر بسیار مهم هست از این حیث که اگر به کنترل مخالفان گروه داعش در بیان، این گروه حکومت اسلامی دیگه نمیتونه با مناطق تحت تصرف خودش در سوریه ارتباط داشته باشه.
ایلیا، توی هفته‌های گذشته در شرق موصل شاهد بیشترین درگیری‌ها بودیم. آخرین تحولات مربوط به این بخش از موصل چه هست؟
درگیری های شرق موصل ادامه داره. درگیری های بسیار خونبار، سخت و شدیدی هست که چرا که شبه نظامیان در میان خانه ها، در میان غیر نظامیان و همچنین کوچه پس کوچه ها پنهان میشن و ایجاد کمی میکنن برای نیروهای عراقی که دارن سعی میکنن محله به محله در شرق موصل پیشروی کنن. به گفته منابع نظامی عراق، در روزی که داریم اون رو سپری میکنیم، دست کم 25 تن از نیروهای ارتش عراق کشته شدن در 4 حمله انتحاری که شبه نظامیان داعش انجام دادن. این حملات دقیقا نیروهای عراقی رو در 2 منطقه، در 2 محله شرق موصل هدف قرار داد، صدام و ابرجیه، که باعث شد نیروهای عراقی کمی عقب نشینی کنن. اما جنگنده های ارتش عراق مواضع داعش رو بمباران کردن و دست کم 21 تن از شبه نظامیان داعش رو در این مناطق کشتن.
ایلیا، به شرایط اجتماعی مسئله حملات موصل بپردازیم. مسئله آوارگان و افرادی که مجبور به جابجایی میشند همواره در هر جنگ و عملیاتی وجود داشته و گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه هزاران نفر در صحرا و در شرایط سخت آواره شدند. جزئیات بیشتری داری در مورد این گزارش ها؟
بله سمیرا، این اتفاقی هست که طی 1-2 روز گذشته در غرب موصل روی داده. حدود 5000 غیر نظامی خارج شدن از موصل، اما اینها الان محاصره هستند. از یک سو شبه نظامیان داعش رو پشت سر خودشون دارن و از سوی دیگه شبه نظامیان شیعه حشدالشعبی رو روبروی خودشون، و هیچ کس با اونها الان تعامل نمی کنه برای انتقال اونها به منطقه امن. اینطور که قائم مقام بخش الحذر در غرب موصل میگه، آقای علی الاحمدی میگه حدود 5000 غیر نظامی الان در صحرا در شرایط بسیار بد، در حالی که آب و غذا به اونها نمیرسه، تقریبا محاصره هستن و از سازمان های بین المللی خواسته چاره بیاندیشن برای نجات این افراد.
خیلی ممنونم، همکارم ایلیا جزایری بود با آخرین تحولات مربوط به عراق از منطقه. خب به سراغ گزارشی از ایران بریم. ایران همیشه حضور طالبان افغانستان در این کشور رو رد کرده. با این حال این بار منابع آگاه افغان مدعی شدند که رهبران طالبان در ایران حضور دارند و در این کشور زندگی می کنند و اعضای این گروه دارند در ایران آموزش نظامی می بینند. همکارم پروانه وحیدمنش گزارش رو تهیه کرده که با هم می شنویم.
در حالی که برخی از رسانه‌های افغان از حضور رهبران طالبان در ایران خبر دادند، روز سه‌شنبه 25 آبان ماه سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر این ادعا را تکذیب کرد. بهرام قاسمی گفته است حضور عناصر طالبان در ایران بی پایه و اساس است و روابط ایران با افغانستان بر اساس منافع و امنیت مشترک تعریف شده است. این در حالی است که خبرگزاری صدای افغان به نقل از برخی رسانه‌های این کشور نوشته است که جمهوری اسلامی ایران در امر آموزش و تجهیز نیروهای طالبان فعال است. 11 آبان ماه امسال نیز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات سخنگوی طالبان افغانستان درباره حمایت جمهوری اسلامی ایران از این گروه را تکذیب کرده بود. بهرام قاسمی اظهارات سخنگوی طالبان را یک اقدام از پیش طراحی شده خوانده و گفته بود که هدف وی مشوش کردن افکار عمومی و ایران هراسی بوده است. روزنامه بین المللی الشرق الاوسط 10 آبان ماه سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان را منتشر کرد که گفته بود این گروه با ایران روابط و شبکه‌های جدید برقرار کرده است. رد چنین ادعاهایی در حالی صورت گرفته است که پیشتر گزارش‌های مبنی بر سفر چند رهبر طالبان به ایران منتشر شده بود. اردیبهشت ماه 1394 طالبان اعلام کرد یک هیئت بلندپایه از طرف این گروه با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کرده است. هرچند پس از انتشار اخبار این دیدار، وزارت خارجه ایران درباره این سفر اظهار بی اطلاعی کرد. روزنامه وال استریت جورنال در خرداد ماه همان سال در گزارشی درباره حضور نیروهای طالبان در ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرده بود به طالبان افغانستان کمک مالی و نظامی می کند. این گزارش در حالی به این مسئله پرداخته بود که پیشتر و در سال 1389 جنرال مک کریستال فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان گفته بود نشانه هایی در دست دارد که نیروهای طالبان در ایران آموزش نظامی می بینند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات که کاریست از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی شهرام اشراقی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 91 در دوره زمانی کوتاهی شماری از بهائیان ساکن شهرهای مرکزی ایران با مراجعه ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منازل مسکونیشان بازداشت شدند. شماره بازداشت شدگان به 20 تن می‌رسید که شهرام اشراقی شهروند بهائی اهل اصفهان از جمله آنان بود. بازداشت شدگان که ساکنان شهرهای یزد، اصفهان، عراق، شاهینشهر، نجف‌آباد و کرمان بودند، پس از بازداشت به شهر یزد منتقل شدند. پس از بازداشت این بهائیان، ماموران امنیتی و اطلاعاتی وسایل شخصی، کامپیوترها، کتابها و نشانه‌های مذهبی آنها را از منازلشان ضبط کردند. در مجموع بازداشت شدگان یک دوره یک ماهه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراندند. پرونده اتهامات بهائیان بازداشت شده و از جمله آنها شهرام اشراقی با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه امنیت داخلی ایران در شعبه نخست دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد بررسی شد و در نهایت در فروردین ماه سال 93 شهرام اشراقی از بابت این اتهامات به 3 سال حبس تعزیری و تحمل 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. اجرای حکم آقای اشراقی اما با تأخیر همراه شد و این شهروند بهایی اهل اصفهان در مهر ماه سال 95 برای گذراندن دوره محکومیت 3 ساله خود به زندان مرکزی شهر اصفهان فرا خوانده شد. آقای اشراقی پس از معرفی خود به زندان اصفهان به بند 3 این زندان انتقال یافت که محل نگهداری مجرمان عادی با جرائمی همچون قاچاق و مصرف مواد مخدر است و از جمله بندهای فاقد امکانات زندان اصفهان به شمار می آید. شهرام اشراقی پس از مدتی حضور در این بند از زندان دچار ابتلا به بیماری‌های ریوی شد و ریه‌های او چرک کرد. عفونی شدن ریه‌های این شهروند بهایی اهل اصفهان و تبعات بعدی این بیماری سبب نشده تا مسئولان قضایی و مدیران زندان به او اجازه استفاده از مرخصی درمانی بدهند. شهرام اشراقی شهروند بهایی اهل اصفهان دوره محکومیت خود را همچنان در بند 3 زندان اصفهان می‌گذراند.
ما مجله ملاقات رو شنیدید، کاری از آرش حسنیا. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلید راجع به تحولات روز بیشتر بدونید، حتما به وبسایت ما سر بزنید. اگر هم در شبکه‌های اجتماعی عضو هستید، میتونید اونجا ما رو دنبال کنید و در جریان اخبار قرار بگیرید. تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.